بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در باب مطلبی بود که مرحوم آیت الله خویی در محاضرات به عنوان فرق بین قواعد فقهی و اصول و مسائل اصولی مطرح کرده بودند. فرقی که مورد اشاره قرار گرفته بود این بود که می‌فرمودند قواعد فقهی فقط و فقط در شبهات موضوعیه جاری میشن، در حالی که مسائل اصول هم در شبهات موضوعیه جاری میشن هم در شبهات حکمیه. دیروز مطلبی رو پیرامون این بحث داشتیم که گفتیم لعل یک اشکالی به فرمایش آقای خویی وارد باشه که خب ازش گذشتیم و مطرح شد. اشکال اصلی که به نظر میرسه به فرمایش ایشون وارده و ناشی از یک کم توجهی به مسائل هست، بحث خلط بین بحث حکم نوعی و شبهات حکمی است. دیروز اشاره کردم که فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در اینه که شبهات حکمیه رفعش به ید شارعه، در حالی که شبهات موضوعیه رفعش به ید شارع نیست، وظیفه شارع نیست، اما شبهات حکمیه ارتفاعش وظیفه شارع. نکته دقیقی که دیروز در پایان بحث گفتیم و شهید نشه اینه که توجه کنیم به این که شبهات موضوعیم در حقیقت ما شک در حکم داریم. ما در شبهات موضوعی هم شک در حکم داریم. گمراهمون نکنه این که فکر کنیم هر جا شک در حکم شبهات حکمی هست. من نمیدونم اینی که الان به دست من ریخته آب یا خون، شک دارم که حکم نماز با این دست، نماز با این لباس چیه؟ شک در طهارت این دست دارم، شک در صحت نماز دارم. از شبهات موضوعی هم به نوعی شک در حکمه. علت چه میده که اساسا بدون شک در حکم ما وارد فقه نمیشیم؟ اصلا فقه مال حکمه. اگر هم جای شک در موضوع داریم به خاطر اینه که در حقیقت میخواییم در یه حکمی این موضوع رو جاری کنیم، این موضوع رو دخالت بدیم.
مثلا بعضی موقع ما مثلا روی دیوار یه
چی میریم چه ما نمیدونیم خونه یا آبه،
این شک موضوعی
هست اما حکمیه همون جا نمیدونیم تطهیرش واجبه یا نه. اگر یه همچین شکیه تو فقه نیست، چه تأثیری در فقه داره؟ نمیگم نداریم، میگم وقتی شبهات موضوعیه در فقه وارد میشه حتما این موضوع دخالتی در یک جایی از احکام داره. بس در اینه. لذا این بحث ما رو گمراه نکنه به این که آقا ما هر جا حکم داریم صبح حکمی هست. نه، شبهات حکمیه اونیست که رفعش به ید شاره. هازا اولا
شبهه موضوعی سرایت موقع شبهه هشت حکم و یعنی حکم اینجا روشن، یعنی ما دست ما اگه خونی باشه نماز نمیتونیم بکنیم باید تاهر کنیم، اگه خونی نباشه باید تاهر کنیم. شکمون اینه که این هست یا نه؟
درسته، ولی الان در حقیقت نمیدونی الان دست آب باید بکشی یا نه، نمیدونی الان وظیفه چیه، حکم چیه. من هم همین رو میگم، میگم سرایت میکنه، ولی یادمون نره که در شبهات موضوعی هم بالاخره سر از یک نوع تردید در حکم در میاره. هازا اول. از اون طرف ما یک سری شبهات داریم در مسائلی که نوعی هند و یه وقت مسئله مون شخصیست. دو تا مثال بزنم. الان اگر اومدیم گفتیم آقا حواسه من بیرونیست خبری نیست، اگر آمدیم گفتیم که خبر واحد حجت، چرا؟ چون زناور. خب وقتی زناوره یا آدمایی هستن اگه جلوش سر زید و عمرو بکر رو ببرید تردید نمی کنه. این آدم اصلا زن پیدا نمیکنه، قطع. یا اینقدر آدم شکاکیه که هیچ راهی برای اینکه در دل این یک سر سوزن زن غالب ایجاد بکنی نمیتونی پیدا بکنی. خبر واحد که چیه؟ خبر متواترش هم به دردش نمیخوره. اینجور جاها میگیم آقا وقتی برای نوع انسانها خبر واحد زناوره، این حجت است برای همه. به اینا میگیم احکام نوعیه. برخی مدعیش مدعاشون اینه، مدعی شدن که لازرر از این سنخه. مثلا میگه اگر وضو با آب سرد در زمستان ضرریه بر نوع مردم، 80% مردم اگر زمستون یخ و بشکونن وضو بگیرن مریض میشن. اینجا این حکم از همه برداشته شده، وضو به وضو در زمستون از همه برداشته شد. به این میگیم ضرر نوعی ملاک حکمه. ضرر نوعی ملاک و محور و موضوع برای حکم قرار گرفته. در مقابل ضرر شخصی یه عده میگن نه آقا ضرر نوعی ملاک نیست، هر کی برش ضرر داره نگیره، بر دیگران که ضرر نداره بگیرن. برای هر کی ضرر داره چیکار کنه؟ نگیره. ما چی حکم نوعی در لازرر نداریم. با این حساب شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه به علاوه شبهات نوعیه و شخصیه با هم میشن چهار. مرحوم آقای خویی میگفت شما لازرر تنها در شبهات حکمیه، که البته باید نمیشه موضوعیه، لازرر تنها در شبهات موضوعیه جاریست، در شبهات حکمیه جاری نیست. اونجا تو متنمون باید بشه موضوعیه.
متن دوم دیگه شبهات
موضوعیه باید بشه. علت اشتباهی که در اینجا شده اینه که بین ضرر نوعی و ضرر شخصی با شبهه حکمیه و شبهه شخصی خلق شده. توضیح میدیم چرا. عبارت خود مرحوم آقای خویی رو ببینیم تو این برقای که جلو دستتون هست صفحه 84 گفتم فإن قاعدتي نفی الضرر والحرج لا تجریان بی موارد الضرر والحرج عن نوعی. بالاشو نگاه بکنید، حتی بالاترش گفته بودن لا شیء من القواعد الفقهیه تجری فی الشبهات الحکمیه. قبلا باید میگرفت دیگه نگرفت. امان از غیبت ها، امان از راه دور و رنج بسیار. خب میبینید گفته از طرفی در شبهات حکمیه جاری نمیشه، بعد قاعده ضرر رو بهش انگار نقض کردن. نقض کردن به مرحوم آقای خویی گفتن آقا پس قاعده ضرر چی؟ ایشون گفته قاعده ضرر مربوط به شبهات موضوعی است چون در ضرر نوعی جاری نمیشه. ما تعریف شبهات موضوعی و شبهات حکمیه رو که از بیرون گفتیم، یک میخواییم ببینیم رابطه اینها چجوریه. یه شبهه حکمیه یه نوعی مثال بزنیم، این رو ورقه‌ای که دستتونه نیست خواستید بنویسیم. شبهه حکمیه یه نوعی مثل این که کسی بگه آیا ضرر نوعی رافع وجوب وضوع است؟ آیا ضرر نوعی رافع وجوب وضوع هست؟ تا آقای خویی گفتن نه نیست. آیا مثال دیگه بزنم خواستی بغلش بنویسی، آیا حرج نوعی رافع حکم هست؟ تا امام و اینا میگن نه نیست، بر هر کی حرجی شد نکنه، بر دیگران حرجی نشد انجام بده. و بله دیگه، ولی اگه کسی گفت هست این میشه شبهه حکمیه نوعیه. اونا که میگن نیست میگن شخصی، اونا که هست میشه داریم موضوع دخالت دادیم. کجا موضوع دخالت؟ خب دیگه نوعیه به شبهه حکمی است. خب حالا اینو خوبی میگه نیست، میگه اینو نداری، اما دیگران هم میگن داری. میخوام مثال بزنیم براتون. اگر گفتن از تون آقا حرج، گفتن یک نوعی مثال بزنید که شبهه حکمیه باشه، این مثالشه. خب خیلی خوب، یکی میگه آقا شبهه حکمیه نوعی نداریم. خب نداریم، اما شبهه نوعی شخصی. شبهه حکمیه شخصی چی؟ شبهه حکمیه شخصی همین مثالی که گفتیم، یک قطره خون چکید به لباس شما، این قطره خونی که به لباس شما چکید نمیدونید آیا مبطل نمازه یا نه. کسی تردید داره که آیا قطره خون مبطل نماز هست یا نه. کی باید بیاد این حکمشو برداره؟ کی؟ شارع. و شبه حکمی هست، موضوع هم شخصیه. اینجور نیست که گفته باشن اگر یه قطره خون رو لباس یه نفر تو قم ریخت ما بقیه هیچ کن نماز نخونه. هر کی شخصی، یعنی این هر کی رو لباسش خون بود نماز نخونه. نمیدن مسئله رو نوعیه بهش نگاه بکنن، نوعیه ملاک قرار بدن. ما مسائل نوعی در فقه زیاد داریم. اینو چرا دارم تکرار میکنم؟ برای اینکه این دوتا با هم قاطی میشود. وقتی در عبارت بزرگی مثل مرحوم آقای خویی میدید مزل اقدام شده، یعنی اشتباه میشه.
قطره خون
که بعد نه قطره خونی که از دماغ شما میچکه، این قطره خون. کلی هم باشه باز اشتراری نمیزنه. قطره خون حکم و تردید دارم، آیا یه قطره خون کلن باعث بطلان نماز میشود یا نه؟ از امام صادق سوال کرد، روایت شد یادتونه تو استصحاب که دم و رعافن، یه دم رعافی در نماز رو لباس من ریخته چه کار کنه؟ چه حکمی است؟ بعدی شبهات موضوعی نوعی داریم. ببینیم مثالشو، اینو شاید جایی پیدا نکنیم مثالشو کمتر. این تقسیم بندی که اینجا داریم میبینیم ندیدم کسی گفته باشه، یادتون باشه. شبهات موضوعی نوعی، حکم کلی داریم، این که تسلط کفار بر مسلمان ها حرامه. چیه آیش؟ ولیس للکافرین و ما علی الکافرین للمؤمنین سبیلا، یه همچین مایه علی المؤمنین. احسن تو، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب سوالمون اینه، آیا ازدواج زن مسلمان با مرد کافر از مصادیق سبیل، از مصادیق تسلیط نوعی هم هست؟ ممکنه یه زنی پیدا بشه که کافر که هیچی، صد تله از اون بره کافر هم سبیل درش پیدا نکنه، دو مسلمان نشنود کافر مبیناد. یه زنی پیدا بشه که این زن از نظر جربوزه، از نظر توانایی، اگه پنجات کافرم با هم جمع بشن نتونم در این تسلیف پیدا کنم. این مورد احتمالش نوعیه. باید ببینید نوع ازدواج آیا سبیل مرد بر زن هست یا نه. اگه نوعش سبیل هست مانع شده، پس مسئله نوعیه است اما شبه موضوعی است. چرا موضوعی است؟ به خاطر اینکه میخوام نمیدونیم مصداق او هست یا نه. شارع اومده گفته آقا اگر جایی کافر بر مسلمان سبیل دارد تسلیف شده مسلط است، او حکم برداشته شده. شبه موضوعیه اما مسئله نوعیه. شبه موضوعی شخصی هم داریم، مثال معروفش دیگه، شبه موضوعی شخصی، یه قطره خون، یه قطره چکید روی لباس شما، نمیدونی خونه یا آبه. اگه آبه پاکه، اگه خونه نجسه. البته گفتیم هر شبهه موضوعیه ای لاجرم سر از یک شبهه حکمی، نه شبهه حکمی، سر از تردید در یک حکم در میاره. طبیعتا ما نمیدونیم میتونیم با این نماز بخونیم یا نه. خب حالا که این چهارتا رو شناختیم، حالا با توجه به این درختواره ای که درست شد اینجا، معلوم میشه چرا اشکال میخواییم با آقای خویی بکنیم. مرحوم آقای خویی گفته شبهات حکمیه، نه قواعد فقهیه در شبهات حکمیه جاری نمیشه. چرا؟ چون ضرر نوعی نیست. خب میگیم ضرر نوعی نیست، اما چرا شبهات حکمیه جاری نشه؟ نوعی بودن یکی از اقسام حکمیه است. ما حکمیه غیر نوعی هم داریم. مرحوم آقای خویی عبارتشون رو خوندیم، می فرمودن قواعد فقهی در شبهات حکمیه جاری نمی شود. چرا؟ چون ضرر نوعی نیست، ضرر شخصی است. ما میگیم خب نوعی نیست، کی گفت حکمیه نیست؟ مگر ما حکمیه شخصی نداریم؟ اتفاقا قاعده لا ضرر حتما و حتما شبهه حکمی است. چرا؟ چون شما تو حکم شک داری. رافع این تردید شما کیه؟ رافع شبهه کیه؟ قطعا شارع. من نمیدونم برای من چله زمستون روزو گرفتن که قطعا ضرری سرک میداره شخصی هم هست، کی باید این حکم معلوم بکنه؟ شارع. پس قطعا مسئله شخصی است، نوعی نیست و قطعا شبه حکم نیست. درست شد؟ خلطی که شده توجه نشده به این که تصور شده هر جا شبه نوعی شد حکمی است، در حالی که نخیر ما نوعی غیر حکمی هم داریم، حکمی غیر نوعی هم داریم. و اتفاقا همه جا لا ضرر، اینو بهتون بگم، لا ضرر الا ولابد شبهش حکمی است. اصلا لازمه در شبهات موضوعی فرض نداره، برای اینکه شما همیشه چی دردید دارید؟ میگید نمیدونم من این کاری که میخوام بکنم ضرریه، آیا حکم برداشته شده یا حکم باقیست؟ کی باید بیاد بگه حکم برداشته شده یا باقیست؟ شارع. شارع باید تدریبا رو معلوم بکنه. و لذا و شاهد و علیه این که آقایون اومدن بحث کردن که لا ضرر آیا نسبتش با احکام اولیه تخصیص حکومت ورود، مرحوم آقای آخون میگه نسبت لا ضرر با احکام اولیه چیه؟ ورود. مرحوم شیخ انصاری میگه چیه؟ حکومته. برخی از متأخرین میگن چیه؟ تخصیصه. اگر بحث حکم نبود رابطه موضوع و حکم که تخصیص اینا نبود، رابطه تخصص بود. هرچی موضوعاً خارجه، موضوعاً از تحت احکام خارجه، میشه رابطه تخصص. وقتی میایید میگید تخصیص یا حکومت یا ورود، این معلوم میشه بحث حکومت رایی. اینا میخوام خوب معلوم بشه چه که داریم بحثش رو مطرح میکنیم ها. چون اولاً یه بزرگواری گفته، دوباره من ندیدم این اشکالش کسی به ایشون کرده باشه، و در ثانی سالس، البته ثانی از با مقبول ثانی که هرچی سالس و رابوز خامسش هم ثانیه، سالس هم این که این بحث یک تنبهیست تا آخر بحث اصول که این نسبت رو دقت کنیم، این نسبت به درد نمیخوریم. شما حکمیه داریم که میتونه حکمیه نوعیه باشه، حکمیه شخصیه، موضوعیه نوعیه، موضوعیه شخصیه. چه میگه حضرت شیخ خونم؟ ملاک موضوعیه نوعیشی بود؟ موضوعی حکمیه؟ آیا که من شک میکنم این ضرر داره یا نداره، اینجا چه محل جرایم لازرره؟ این یه لازرر جدیدی لازمه در کنار بقیه لازررها نوشته بشه. من نمیدونم آیا از دیوار برم بالا بر من ضرر داره یا نداره، لازرر اینجا جاری نمیشه. لازرر در جایی که ضرر متیقنه ثابته میاد حکم رو برمیداره. جایی که شما اصل ضرر محل تردیده که لازرر توش جاری نمیشه. سمارت ابن جنده سماره با سین بله، اصلا حالا اون که به نوعی دیگه اصلا لازرار، همه میگن لازرار و لازرار، فانهو لازرار و لازرار که با فانهوه که برخی گفتن لعنه، گفته فقلعها ورم بها الیه، فانهو لازرار و لازرار فی الاسلام. لازرار لا حکم ضرری، حکم ضرری نداریم. اصلا اگه میخواد موضوعی باشه یعنی این که شاره میخواد بیاد بگه این کاری که تو میکنی ضرر نیست، این که بلوجدان ضرر هست، درختش دارن میکنن. شاره میخواد بلوجدان رو نفی کنه؟ نه، میخواد حکمش رو برده. خب از این مطلب بیان بیرون. پس اشکال اصلی به مرحوم آقای خویی که ذره زیاد هم توضیح دادیم برای اینکه مطلبش به نظر من جای دیگه موصول به درد میخوره.
دوستان اگه شک داشته باشین که این ضرر مصداق اون هست یا نه، چی یه ضرری هست شک دارید آیا مصداق اون قاعده میشه یا نه، این هم حرف ایشون میشه باز.
ضرر هست، نمیدونم آیا حکم هست یا نیست، عبارت نخراش اینه نمیدونم حدود قاعده لازرر چقدر داشت، حکم شک دارم بگیم، عبارت نخراش شما نمیدونم قاعده لازرر چه مقدار شمول داره، پس حکمشو نمیدونم، یعنی این ضرر نمیدونم احکامش چیه، نمیدونم آیا حکم این ضرر برداشته شده یا برداشته نشده، کی باید تعیینش بکنه؟ شارع. چون در اصل ضرر بودنش که مثل موضوعه که من تردید ندارم، حکم اولی رو میشناسم، آیا این مقدمه بر اوست و مقدم نیست میشه بکنه؟ بس در فرده
لازره
من
شما بودستیم من میتونم مثال هایی که میزنید از فرده لازره نیست، مثلا شما به حکمیه شما تصدیب کردید به نوعی شخصی مثال برای قسمت شخصی از قاعده لازرر نیورده، چون بحث مرحوم آقای خویی در اینه که قاعده لازرر در شهاد حکمی
نه دو این برقه که نوشتم نوشتم اساسا لازرر حتما شما حکمیه شخصی شما بقلش بنویس اینجا میتونید در همونجا شخصی بنویسید آیا ضرر شخصی رافع وجوب وضوع هست یا نه، همینجا دومیش بنویس آیا ضرر شخصی رافع وضوع باعث رفع وضوع هست یا نه، بهترم بود اگه می‌نوشتید. حالا یه جوری مثال زدید. خب پس اگه خواستید اینجا زیر اون آیا قطره خون باعث بطلان میشه میتونید اینم مثال دیگه هم بزنید، آیا ضرر شخصی رافع وجوب وضوع هست یا نه، اما حرفی هست یکی دیگه هم چیزی گفت بگیم ردش
شخصی
هم برگرشش
به دروگی
میشه، نه 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 ربطی نداره، دیر اومد
دیر اومدی هستیم میدونیم فردا دیگه برای ما ضرر داشته
باشه روزم باشه، این اصلا فرض غلطیه چون شما پیرمرد نیست. خب
حالا ما
میخوام
که روزه بگیریم، شکی در این داریم که فردا
مریض
میشه
یا نه، این
چی
نمیشه موضوعی را به لازره نداره، را کنید شما ممکن هزاران شبه موضوعی برای پیش پیدا بشه، اما اینجا مجرن نجرای قاعده لازره نیست که اینجا استثاره، باید میگه حضرت عالی سالم بودی باید بگیری تا بری، یا این که میگی خوف ضرر موضوع حرمت صومه به صرف خوف برداشته شده، اینجا لازرر جاری نمیشه، مگه اینکه گفتم مثل آقای گوشش لازرر جدیدی بنویس. خب بگذاریم آقا ضررها به شخصی به نوعی بر نمیگرده، نه نوعی یعنی این که با توجه به ضرری که برای نوع مردم داره ما از همه برمیداریم. این مثال براتون بزنم ضرر نوعی شخصی یادمون بمونه، گوش کنیم حالا که وارد شدیم دیگه بریم تا آخرش، یک فردا قوم دزدی میشه، قرار میذارن که آقا از ساعت 10 شب هیچ کی بیرون نیاد، هیچ کی بیرون نیاد، از نظر واقعی چند نفر دزدن؟ 10 نفر، آقاتر یه نفر که شهر نمیبندن 10 نفر، از نظر خارجی حکم بر کی وارد میکنن؟ بر همه، یعنی میگن چون 10 نفر تو این شهر دزدن ولی نمیتونیم 10 تا رو مشخص کنیم، یا کار سختیه یا عوارض داره، ما حکم رو بر همه بار میکنیم، همه کیه؟ میگیم هر کیه 10 شب بود از دیمون بیاد میگیریمش، این میشه نوعی. میگیم چون 90% مردم از خبر واحد زن پیدا میکنند همه خبر واحد رو عمل کنند، میگیم چون 10% مردم ممکنه اگر وضوع ضرری بگیرن سینه پهلو کنن بمیرن هیچکی وضوع با آب یخ نگیره، اینا میشه احکام نوعی، نوعی به این معناست، یعنی چون مال یک طیف یا یه نوعی از مردمه به همه سرایت می، شخصی اینجور نیست، شخصی میگن دوزو بگیر، نمیگن هر کی از ده شب اومد بیرون بگیر. سر رضا شخصی بازگشت به نوعی نداره. گوشتان دیگه راختیم داره تو دوز و موزی
بیشتر باشن اینا سکت بوده مثل نماز آیات. مثلا میگه نوع مردم نمیدرسن چوت میدرسن اونا که مردم میگه نوعی که اون طرف افرادش بیشتر باشه
نه اون از این مثال اون درسته. میخوام بگم احکام بعضا به خاطر یک مسئله به نوع سرایت میکنه. وقتی حکم به نوع سرایت میکنه اما نه به خاطر اینکه هر فرد دارای این خصوصیته، بلکه به خاطر اینکه این نوع دارای این خصوصیته. نوع نه به معنای اکثریت، نوعش بیرون آمدن شب از خانه باعث هرج و مرج میشه ولو اقلیتی باشه. خب بریم اشکال دوم. یه اشکال دوم میگم با آقای مرحوم آقای خویی وارده که تو اون ورقای تکی که دیروز دادن انتهاش نوشتن، و اون این که حالا از همه این رو چشموشی کنی. مرحوم آقای خویی اصل فرمایششون چی بود؟ گفتن قواعد فقهیه مربوط به چی هست؟ ضرر هست، به شبهات موضوعی. خب حالا ما برای شما یه سری مثال میزنیم مثل قاعده لزوم. این قاعده لزوم فقط مربوط به شبهات موضوعی نیست. ما در بحث معاملات یه قاعده داریم به نام قاعده لزوم. قاعده لزوم ناشی از کدوم آیه شریف است؟ احسنتم اوفو بالعقود. اوفو بالعقود قاعده لزوم رو ثابت میکنه، یعنی میگه هر عقدی لازم است. لازم یعنی چیه؟ نمیتونی بشکنیش، باید وفا بش بکنی. این قاعده این لزوم هم در شبهات موضوعی جاری میشه هم در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعی جاری میشه، توجه کنید، من میدونم عقد هبه لازم نیست، عقد بیع لازم هست. یه پولی از من به شما رسیده، نمیدونیم آیا این در اثر یه بیع بوده یا در اثر یک هبه. آیا من میتونم پول پس بگیرم؟ اینجا میگن نه، قاعده لزوم میگه نمیشه. این شبهه شبهه موضوعی است. شبهه موضوعی است، قاعده لزوم هم توش جاری میشه. چرا موضوعی است؟ به خاطر اینکه موضوع معلوم نیست. اما در شبهات حکمی هم جاری میکنیم. من و شما عقدی میبندیم به نام اجاره، نمیدونم عقد اجاره حکمش چیه، آیا از عقود لازم است یا عقود جایزه. شبهه حکمی است. کی باید بیاد رفع تحیر کنه؟ شاره. وظیفه کیه که بیاد بگه اجاره چه وظیفه‌ای داره، چه ویژگی داره؟ شاره. قاعده لزوم توش جاری میشه، میگه اجاره لازمه. پس قواعد فقهیه الزاماً این گونه نیست که مرحوم خوی اشاره کردند که در شبهات موضوعی جاری میشه. نه، این قاعده لزوم در شبهات حکمی هم جاری شد. اصلا اصل بیت، اصل اجاره و بقیه عقود همشون لزومشون با قاعده لزومه. خب بعد شک داری شاره میگه وفو به عقود، اصالت لزوم یاد دیگه لازمه. اصلا برو شما از امروز به قول مرحوم میگفت یک عاشق یونس اردبیلی، یه فرعی که مطرح میکرده عاشق یونس اردبیلی یکی از بزرگان، وقتی یه فرعی مطرح میکرده میگفته یه ماه مهلت، یعنی یک ماه مهلت برو بگرد پیدا کن. اگه دلیلی بر لزوم اجاره و لزوم بغیره همین اصالت اللزوم، این قاعده لزوم بود، همین قاعده لزوم لزوم اونا رو ثابت میکنه. پس هم در شبهات حکمی جاری میشه، هم در شبهات موضوعی، و میتونید مثال های دیگه هم برای این مسئله بگردید پیدا کنید. پس تلخص ما ذکرنا تا بریم سراغ بحث امروزمون، که مبنای مرحوم آقای خویی، مبنای اولشون اینو بگیم، آقای خویی مبنای دوم داره، مبنای دوم قابل بحث، مبنای مهمیه، بحث تطبیق و استنباطه، که اون مبنای دوم رو بعداً باید مفصل راجعش بحث کنیم. این فرق فارق درستی نیست. اما فرق پنجمی که بین قواعد فقهیه و اصول عملیه گذاشته شده، اصول عملیه نه و مسائل علم و اصول گذاشته شده، نه تو یه زید هر دو تو محاضرات، فرق دیگری که گذاشته شده فرقی است که مال یکی از طبقه شاگردان این بزرگوارانه، مرحوم آقای آسلام تقی حکیم یه کتابی داره به نام الاصول العامه للفقه المقارن. ایشون فرمایند آقا قاعده فقهی مبتنی بر مسائل اصولیه. مثلا حواسه من، شما میگی لاتعاد، لاتعاد از کجا داره بردی؟ از روایت. پس باید یک اصالت و ظهور رو قبول داشته باشی. اصالت و ظهور از کجا ثابت شد؟ اصول. باید دو خبر واحد حجتن رو قبول داشته باشی. خبر واحد حجتن کجا ثابت شد؟ اصول. سه باید استثناء رو براش مفهوم قائل باشی، چون میگه لا تعاد و صلات الا من خمس، الا مفهوم استثناء، مفهوم استثناء کجا ثابت شد؟ اصول. همه همینه علالیده و اخذت حتی تو عدیه و حد زواهر قبول داشته باشی، اصولیه. باید خبر واحد قبول داشته باشی، اصولیه. قایت حتی رو قبول داشته باشی، اصولیه. خب اما قواعد اصولی بر قواعد فقهی مبتنی نیست. شما هیچ قاعده فقهی پیدا نمی کنید که برای قاعده اصولی مبتنی باشه. برعکس، هیچ قاعده اصولی پیدا نمی کنید که برای قاعده فقهی مبتنی باشه. خب ولی هم فرق میشه دیگه،
مثل اینکه بگیم مسائل
اصول خیلی فرق خوبی. اگه اینو بگید، اگه بتونید اینو ثابت بکنید که فرق بین قاعده فقهی و مسائل اصولی راحته، اما حالا میبینید که سخت. مسئله اینجاست که حرف از نظر کلی خوبه، خب به نوعی یعنی تقدم در کشف داره. من بحثم در تقدم رتبیه. خب نگاه بکنیم، پس احکام این فرمایش مرحوم آقای حکیم که میگه اصول مبتنی بر فقه نیست، احکام فقهی، قواعد فقهی مبتنی بر مسائل اصولی هست. اشکال اصلی که به فرمایش ایشون وارده اینه که آقا مسائل اصولی بسیارشون مبتنی بر یه مسئله اصولی دیگه است. مثلا حجیت استثاب، حجیت استثاب از کجا اومد؟ از لا تنقض الیقین به شک. پس باز باید حجیت ظواهر باشه، باز باید حجیت خبر واحد باشه، باز باید حجیت امر بلاکن اون قضه و یقین آخر اون قضه یعنی امره، حجیت امر در وجوب باشه، باید ظهور نهی رو قبول داشته باشی. پس قواعد اصولی بر هم مبتنی هست. خوب بس توجه کنیم به من، ما یه قاعده اصولی داریم که برای چی مبتنی نیست، مثل حجیت زبانه. یه قاعده فقهی داریم مبتنی بر مسائل اصولیه، اما یه مسائل اصولی داریم که از یه طرف مبتنی بر مسائل اصول هم، از یه طرف هم قواعد فقهی رو اونا مبتنی هم. حالا میریم سراغ این دسته وسط. آقا ما یه مسئله رو میبینیم، یه مسئله که این مبتنی بر مسائل اصولی است، مثل لازرر، لازرر مبتنی بر مسائل اصولی است. سوال، آیا این لازرر قواعد فقهی است یا مسئله اصولی؟ چرا؟ بیرون میدونی؟ نه، با ملت ایشون حرف بزن. ایشون میگه قاعده فقهی اونیست که مبتنی بر مسئله اصولیه. خب لازرر مبتنی بر مسئله اصولیه، استصحاب مبتنی بر مسئله اصولیه. شما استصحاب رو بدون حجیت ظواهر، بدون حجیت خبر واحد، بدون حجیت امر در وجود میتونی ثابت کنی؟ پس این که شما میفرمایید قواعد فقهی مبتنی بر مسائل اصولی هستن درسته، ولی من مشکل اینجاست که مسائل اصولی هم مبتنی بر همدیگه هستن.
شما میفرمایید کاملا نقض این نظریه است. چطور میگه سوء خوبه وقتی نمیتونه جواب باشه؟ نقض شد. مثلا حرف آقای
خوی ثبوتن خوبه، جواب حرف آقای خوی اساسا غلط بود. این حرف بی حد نفسه درسته؟
غلطه.
نه،
میگه قواعد فقهی،
نمیگه مبتنی. نمیگه تنها چیزی که مبتنیه بر اصول از قاعده فقهی است. اگر میگفت تنها و تنها این نست و جز این نیست که بر مسائل اصولی فقط قواعد فقهی مبتنیه، اش اشکال میکردیم، گفتیم نه مسائل اصولی مبتنی. اون میگه، میگه ما قواعد فقهی مبتنی بر اصولن، اصول مبتنی بر قواعد فقهی نیستن. ما میگیم خب ما قرار همه این سرا رو بتراشیم، همه این دکون دستگاه رو علم بکنیم که فردای روزی اگر خوردیم به یه مسئله نمیدونیم اصولیه یا فقهی، چیکار کنیم؟ تشخیص بدیم، تمیز بدیم. اما از کجا اینو تمیز بدیم؟ ما الان برخورد میکنیم به یه مسئله که این مبتنی بر مسائل اصولی هست، از کجا میگیم فقهیه؟ شاید فقهی باشه، شاید اصولی باشه. لذا این ضابطه ولو فی حد نفس که درست باشد، اما یک معیاری برای تمیز نیست. فرق تمیز و تمایز رو یه بار گفتم. تمایز یعنی فرق واقعی، تمیز یعنی اون فرقی که میتونیم تشخیص بدیم. مثال شاتون هست، دو تا کتاب جلوتونه، یه کتاب چینیه، یه کتاب ژاپنی. حضرت عالی هم در توانایی در زبان ژاپن و چینی الحمدلله چی هستی؟ مطابق عصر. هیچ تشخیص نمیدی. خب پس این تمایز این دوتا واقعا و ثبوتا به اینه که این اصلا حروفش با این فرق میکنه. اما در مقام تشخیص من یه معیاری بهت میدم، میگم آقا فرقش این که حضرت عالی اگر احیانا جلدش قرمز بود یا از بالا به پایین نوشته بود چینی، چپ به راست رفته بود ژاپنی. پس این ولو ثبوتن هم درست باشه فرقی به حال ما نمیکنه. یکی از دوستانمون، بحثمون تمام، توجه، یکی از دوستانمون یه فرزند بیماری داره، خواسته از دوستان که همه با هم الحمدلله تعداد هستیم به اندازه‌ای که 70 تا حمد رو بخونیم، یه حمد شفا و بخونیم که انشاءالله خداوند فرزند این بزرگوار رو هم صحت کامل بهشون عطا بکنه. بخونیم بعد بریم بیرون. بسم الله.